بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مصرف مال مجهول المالک بود. درس کردیم که روایات متعددی در مسئله از اقوال مختلفی هم بود. آخرین قولی که مطرح کردیم که داشتیم ادله اون رو مطرح می‌کردیم، اون قولی بود که می‌گفتن که امرش به دست حاکم شرع است و حاکم شرع ولی غائبه و اون باید تصمیم بگیره که اموال مجهول المالک رو در کجا خرج کنن. تمام ادله ای که دلالت میکنه که به هر حال حاکم شر ولی غائب است دلالت بر مسئله میکنه. خصوصا در بحث ما هم عرض کردیم روایت داود ابن ابی یزید بر مسئله دلالت میکنه. گفتیم این روایت یه تأمل در سندش وجود داره، یه تأمل در دلالتش وجود داره. تأمل در سند ایاتون باشه، ما به اختصار عرض کردیم که آقای خویی میفهمن سند این ضعیفه. داود ابن ابی یزید مشترک بین دو نفره، یکی داود ابن فرقده که داود ابن فرقد توثیق داره. اگه داود ابن فرقد باشه این روایت صحیح و قابل اعتماده، که درایت النور اینجا داود ابن ابی یزید رو داود ابن فرقد شناسایی کرده و از این جهت گفته روایت صحیحه. پس اگر داود ابن ابی یزید داود ابن فرقد باشه اون توثیق داره، چون توثیق داره این روایت قابل اعتماده. ولی اگر داود ابن ابی یزید داود ابن فرقد نباشه، داود ابن ابی یزید دیگه ای داریم که اون توثیق نداره. خب بعضی مثل آقای خویی که میفهمن روایت ضعیف و سنده به خاطر این که راوی این روایت مشترک بین ثقه و غیر ثقه است و چون ما نمیتونیم تشخیص بدیم که این راوی همون فرد ثقه است یا غیر ثقه، از این جهت حکم به ضعف سند میکنیم. ضعف سند یعنی وثاقت روات سند برای ما ثابت نشده. منظور از ضعف سند اینه، نه اینکه ضعیف بودن اونها اثبات شده است، وثاقتشون برای ما ثابت نشده است. خب از این جهت آقای خویی فرمودن که این روایت ضعیف سنده، ولی بعضی ها که گفتن این داود ابن فرقده گفتن که این روایت به هر حال ضعیف و سند نیست و صحیح هست. اما حالا اگر فرض کنیم که ما تشخیص ندادیم که این داود ابن فرقده مسیر دیگه‌ای برای تصحیح سند وجود داره، میگن داود ابن ابی یزید در اسانید کامل و زیارات قرار داره. اگر کسی مبنای خلاص رجال واقع در اسانید کامل و زیارات رو پذیرفت، میتونه بگه داود ابن ابی یزید ثقه است. آقای خویی قدیمن بر این رأی بود که تمام رجالی که واقعا در سلسله اسانید کامل و زیارات ثقه ان از این رأی عدول کردن، فقط گفتن مشایخ بیواسته ایشون ثقه است و چون داود ابن ابی یزید از مشایخ بیواسته نیست، بنابر رأی دوم آقای خویی قابل تصحیح نیست. آره. نه غیر از فرقت، یعنی بدونه اینها به لحاظ طبقه هم قابل شناسایی نیست، ظاهرا در یه طبقه هم هستن، ولی اون داود ابن ابی یزیدی که از حجال ابن حجال نقل میکنه در این روایت، اون داود ابن فرقد نیست، ولی حالا نرم افزار اونو داود ابن فرقد شناسایی کرده. بله، به هر حال این اختلاف وجود داره. ما بر اساس مهملین به این داود ابن ابی یزید هم اعتماد میکنیم، ولی به هر حال مثل آقای خویی قصه شون اینه، آیه شبیری رو هم که عرض کردم. البته بعضی دیگه یه مسیر دیگه ای رو مطرح کردن که خب اون باز به یه مبنای دیگه مبتنی است، که این در ارتباط با سند روایت، پس یه مشترکی در سند روایت هست که یا تمیزش مشکله و یا اینکه ترجیح با اینه که نه اینو دستان یا بسیار خوب، این در ارتباط با سند روایت بود. اما در ارتباط با دلالت روایت این روایت رو قبلا بحث کردیم، دیروزم بهش اشاره کردم و عرض کردم که من نرم افزار رو عرض کردم، درایت و نور اینجا داود ابن ابی یزید، اینجا رو داود ابن فرقد میدونه.
مسلم اینه دو نفره، چون که وقتا شوریدی از قرآنی خیلی از دو نفره
ها میگه. خب الان در رجال که نگاه میکنی داود ابن فرقد رو یه نفر ذکر میکنه، داود ابن ابی یزید رو یه نفر دیگه نقل میکنه که از ابن حجر. من فقط نرم افزار رو عرض کردم، نمیدونم ایشون دقیقاً در همیشه داود ابن ابی یزید رو همون داود ابن فرقد میدونه یا نه، ولی سایر آقایون معتقدن دو نفرن مشترکن، کما اینکه در رجال هم همینطور. خب عرض کردیم که محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن موسی ابن عمر عن الحجاج عن داود ابن ابی یزید عن ابی عبدالله قال رجل انی قد عصبت مالا و انی قد خفت و فیه علا نفسی فلو عصبت صاحبه دفعته الی و تخلصت من. فقال له ابو عبدالله علیه السلام والله ان لو عصبته کنت تدفعه الی، قال ای والله، قال فانا والله ما له صاحب غیری، فانا والله ما له صاحب غیری، قال فاستحلفه ان يدفعه الى من يأمره، قال فحلف، قال فذهب فاقسمه في اخوانك ولك الامن مما خفت من، قال فقسمته بين اخواني. از این روایت دو تا نظریه استخراج شده. نظریه اول اینه که مال مجهول المالک ملک امامه، چون حضرت فرمودن والله ما له صاحب غیری. قبلا هم این نظر مطرح شد، بعد مبعداتی برای این نظر وجود داشت که عرض کردیم. این یه نظری که بعضی گفتن والله ما له صاحب غیری، یعنی مال مجهول المالک ملک امام است. نظر دوم اینه که مال مجهول المالک امرش به دست امامه، یعنی باید داده بشه به امام، ولی مجهول المالک امام است. امام هم در هر جایی که مصلحت دونستن خرج میکنن، در فرض نبوده امام به نائب امام داده میشه، حاکم شرعه که حاکم شرع باید مال مجهول المالک رو در مواردی که مصرف میدونه خرج کنه. پس نظریه دوم اینه که ماله صاحب غیری، یعنی صاحب اختیارش منم، نه اینکه مالکش منم، که فعلا این نظریه رو ما داشتیم مطرح میکردیم. خب اولین سوال اینه که این آقا گفت انی قد عصبت مالا، من مالی به هم رسیده، ولی این مال لغته بوده، این مال جایزه از سلطان جائر بوده، این مال خلاصه چجوری به هم رسیده اینش معلوم نیست. اینی قد عصبت و مالن و اینی قد خفت و فیه علا نفسی. پس این عصبت و مالن دقیقا معلوم نیست که وجه عصاب چی بوده، یعنی از چه محلی این مال رسیده. فرض کنید اگه اینی قد عصبت و مالن لغته باشه، ما باید این روایت رو با روایت لغته بسنجیم، نه مطلق روایت مجهول المالک. چون عرض کردیم لغته خودش یه قسم از مجهول المالکه، اما مجهول المالکیست که خودش حکم خاص داره، نباید دست بگیم. بله بسیار خوب. بس انی قد عصبت مالا در روایت معلوم نیست. ممکنه این لغته باشه، اما برای استفاده اطلاق میشه این گونه استناد کرد که خب اگر لغته و غیر لغته در مجهول المالک متفاوت بود، جا داشت که امام استفسار کنند. یعنی این آقا گفت که اینی قد اصبت و مالن و اینی قد خفت و فیه الان نفسی، خب حضرت میپرسیدن که این اصابه مال از چه طریقی بوده؟ از طریق مثلا لغته بوده، گمشده ای رو پیدا کردید، جایزه از سلطانه؟ همین که امام استفسار نکردن معنیش اینه که وجهی که به دست تو رسیده خیلی مهم نیست، همین که یه مالی در اختیار توست که تو صاحبشو نمیتونی. خب از این خواستن آقایون استفاده اطلاق کنن. پس عرض کردیم قد اصبت و مالن، وجه حساب معلوم نیست، ولی گفته شده که خب اگه وجه حساب تفاوت میکرد امام جا داشت استفسار کنن، بپرسن. که یه نکته، نکته دوم اینه که اینی قد اصبت و مالن یه قضیه شخصیه بوده، اصلا یه بحث کلی نبوده. اینکه مرحوم شیخ اعظم انصاری فرمودن ممکنه که واقعا این مالی که گم شده مال امام بوده و میگه من یه مالی پیدا کردم، و امام میگن خب چون یه قضیه شخصی بوده واقعا شاید اون مالی که گم کرده مال امام بوده. قبلا هم عرض کردیم استبعادش اینه که امام نپرسن این چی بوده، خصوصیتش چی بوده. مثلا فرض کنیم این کیفی که تو پیدا کردی، این پولی که تو پیدا کردی، این کتابی که پیدا کردی مختصاتش چی بوده، تا بعد امام بگن بله این مال من بوده. این آقا گفت که من قد اصبت و مالن و اینی قد خفت و فیه علا نفسی، من به یه مالی رسیدم و خلاصه میترسم بر خودم. چرا؟ حضرت فرمودن که بعد گفت فرمودن لو اصبت او کنت تدفعه الیه، صاحبشو پیدا کنی بهش میدی؟ گفت واقعا میدم. ولی امام اصلا از خصوصیات مال نپرسیدن که باید بگن آها این مالی که تو میگی مال منه، منم یه مالی گم کردم و این مال مال منه. من تو پرانتز عرض کنم جدیدن یه مقاله ای هم بود داده بودن، ما داوری میکردیم، تو مقاله این آقا نوشته بود که این آقان فقها ها خیلی بر الفاظ جمود دارن و خلاصه مثل همینجا که این آقا نگفت، خب شاید گفت امام پرسیده دیگه نقل نشده. این که حالا در مقام اثبات و گفتن چیا گفتن و چیا بوده که میگن خب در این روایت نبوده پس دیگه نگفتن، امام سوال نکردن و از همه اینها میخوان حکم شرعی استفاده بکنن. اون آقا تو مقالش حالا مواردی رو آورده بود که خیلی جموده بر الفاظ دارن و تقریبا بر اساس این میخوان احکام رو استخراج کنن. حالا بر اساس جمودی که اون آقا گفته بود، اینجا امام نپرسیدن خلاصه این مال چی بود، اصلا جنسش چی بود، کتاب بود، دفتر بود، قلم بود، پول بود، طلا بود، نقره بود، هیچی نپرسیدن. گفت قد اصبت و مالن، حضرت هم فهمدن والله ماله صاحبون غیری، به خدا قسم. خب این خیلی بعید به نظر میرسه که این مال شخصی امام باشه بدون سوال از خصوصیات مال. پس باز این باید یه مال مجهول المالک کلی باشه. درسته که قضیه قضیه شخصیه است، یعنی یه مال شخصی است، ولی منظور این نیست که مال شخصی امام بوده که امام میگن والله ما له صاحب غیری، این صاحبی غیر از من نداره، که عرض کردیم اون مسئله رو نفی میکنه. کما اینکه یه احتمال دیگه این بود که این مالی باشه که لاوارث له. خب باز امام هم استفسار نکردن این مالی که تو به دستت رسیده وارث داره وارث نداره، از اینا سوال نکردن هیچی. فقط او گفت قد اصبت و مالن، یه مالی به دستم رسیده که صاحبشو نمیشناسه. به حسب ادامه روایت حضرت هم فرمودن که صاحبی غیر از من نداره دیگه. یعنی همه این احتمالات میخوام بگم که نفی میشه. خب و ضمن این که دیروز هم عرض کردیم که اگه مال امام باشه دیگه حضرت ولک الامن مما خفت منه منو نداره دیگه. شما یه مالی مال کسی بوده، حالا صاحبش هم پیدا کردی دادی به مالکش، که امام بگن تو در امانی از اونی که میترسیدی، خب دادی به مالکش. یعنی این گفتن نشان دهنده اینه که نه، مالک شخصی این قصه امام نبوده، این هم مال مجهول المالک بوده. امام هم فرمودن والله ما له صاحب غیری، به خدا قسم صاحبی غیر از من نداره. که مال حرام در اختیار من باشه، یعنی همین که من گناهکارم در این که مال حرامی در اختیار منه، من از این نگرانم. ولی خب همین استیلا و تسلطش، همین که من به هر حال نگرانم مالی از مردم در اختیار منه، من از این نگرانم. وقتی تقسیم کردی بین اخوانت، اگر تقسیم کنی بین اخوانت، ولکل امن مخفتمه. مبعده که ملک شخصی امام باشه، چون وقتی من دادم به مالک ولکل امن ندردی، اگر مال من رو به من بدی تو در امانی دیگه. خب من مال منو دادی، معلومه در امانه. آره. ولکل، یا من گفتم در فلان موضوع تقسیم کن. خب حضرت نمیدونن مالکیه، فرض اینه که گم شده، نمیدونن مالش کش کیه. خب آره، امام به علم غیب عمل نمی کردن. اون به علم غیب که امام عمل نمی کردن، که به علم غیب، به علم ظاهری عمل می کردن.
دست دوم رو تقسیم بکن و امنم هست از اون چیگه میترسید. یعنی اگر ترسیدی که به
ناحق دست باشه، همه که
در امانی خوب معلوم
میشه که در امان
مال
شخصی منه. در امانی خوب،
بله دیگه، در امان معلوم دارم. نمیخواید بدی به من، قرار نگهش داری یک ما دیگه مثلا تقسیم کنی، یا هر وقت رسیدی در اخوانت موضوعش پیش نمید تقسیم کنی. یعنی تا اون زمانی که دستت هست.
خب وقتی من گفتم بعد از تقسیم دیگه ولکل امن ما خفته من، معنی نداره دیگه. چرا مجهول المالک؟ چون من مال کسی رو به یکی دیگه دادم، من در حقیقت مال زید رو اومدم بین عمرو بکر و خالد تقسیم کردم. خب من ما خفته من، خفته من به هر حال مال غیر رو من به غیر دادم دیگه، اینش نگرانیه.
نگرانی که بالا من فهمیدین بود که ترسم که حالا یه وسوسه رو که فهمیدین مال حرام.
نه وسوسه ارز نکردم، به هر حال مال غیر است و من به صاحبش بر نگردوندم، همینطور نگرانم. حالا هم که صدقه میدم باز به صاحبش برگردوندم، نه به صاحبش بر نگردوندم. به خاطر این حضرت میفهمن ولکل امنو مما خفتمه. عرض کردیم که دو تا استفاده از این روایت شده بود، یکی این بود که ملک شخصی امام باشه، یکی این که امام صاحب اختیاره. این که حضرت فرمودن فقسمه فی اخوانک، این با صاحب اختیار بودن سازگارتره. چون یادتون باشه بودیم، خب اگه ملک شخصی امامه، چرا امام میگن برو بین برادران تقسیم کن؟ باید بگم بدن به من. میگن میخوان به فقرا برسن، خب خود امام بدن به فقرا، خود امام که محل رجوعن. یادتونه قبلا این استبعادو کردیم که فقسمه بین اخوانک، که امام میفهمن ملک شخصی منه، بعد برو بین اخوان خودت تقسیم کن. حالا اونی که اونجا مبعد گفتی مقرب این نظریه است، چون این ملک شخصی امام نیست، امام صاحب اختیار این مالن، بعد میگن خب این مال من صاحب اختیار اینم، تو بیا فقسمه فی اخوانک، برو بین برادران تقسیم کن.
خب
این تقویت میکنه، دیروز هم عرض کردم، یعنی امام مالک نیستندی، عرض کردیم صاحب اما صاحب اختیار. البته حالا این که داریم شاید داشته باشیم، من راستش اینو چی میفهمم، اونم تعبیر به صاحب داشت.
صاحب مالک،
بله
صاحب،
درست. صاحب به معنای مالک هم داریم، آره. ولی حالا یعنی میخوام بگم که شاید تو فارسی صاحب با مالک فرق کنه، ولی تو عربی به نظرم میاد مواردی صاحب بر مالک اطلاق شد. بله، البته میگن صاحبه ها یعنی صاحب اختیار مال دیگه، چه ولی باشه چه مالک باشه، یعنی باز اونجا هم دقیقاً صاحبه به معنای مالک نیست، یعنی اگر کسی اختیاردار مال باشه یا معزون از قبل مالک باشه، وکیل باشه، ولی باشه، قیم باشه، به اون برمیگردونه. خب عرض کردیم که این فقسم ها فی اخوانک در حقیقت مقرب این وجه اخیره که یعنی امام ولی مسئله است. یه اشکال دیگهی به این مسئله میشه به این نظریه، و اون یکی خب بازم امام گفتن فقسم و اخوانه دیگه، بازم وجوب تصدق گفتن. یعنی حالا ما بگیم که صدقه باید داد چون امام ولی بوده و امام ولی گفته است باید صدقه داد، یا بگیم نه از اول حکمش صدقه است. یعنی ممکنه وجه جمع این روایت و سایر روایات این باشه که مجهول المالک باید صدقه داد چون ولایتش با امام، امام هم در روایات مختلف گفتن باید صدقه بدید، ولی نهایتا این روایت داوود ابن یزید هم آخرش گفت باید صدقه بدید دیگه، فخص ما بین اخوانه که. یعنی ما اگه از این روایت بخوام بفهمیم مجهول المالک رو باید چه کار کنیم، امام گفتن که این خلاصه ماله صاحبون غیری، و بعدش هم فرمودن فقسم ها بین اخوانک، پس اینم در حکم روایات وجوب صدقه است دیگه، چون روایات وجوب صدقه امام فرمودن تصدق امر به صدقه دادن میکردن، اینجا میگن من ولایت دارم حالا من میگم صدقه بده. خب لعل اون روایات وجوب تصدقم امام ولایت داشتن و گفتن صدقه بده. نکنید این مقدار رو تونست بیش از اون روایات اثبات بکنه که اختیارش به دست امام است، ولی امام اومدن برای مجهول المالک به عنوان صاحب اختیار یه مصرفی رو تعیین کردن. مصرفش چی؟ وجوب تصدقه. پس این روایت و این نظریه هم با سایر نظریات فرق نمیکنه. و الا اگر صاحب اختیار که برای خودم بردارم یا به هر کی خواستم ببخشم، اگه اینطوری بود متفاوت بود، ولی آخرش هم که امام گفتن فقسم و بین اخوانه دیگه، بازم میشه وجوب تصدق. حالا اینو عرضم، من سوال رو مطرح کردم، این اشکالی است که به این نظریه وجود داره. در جواب گفتن که اونجا گفتن وجوب صدقه، ولی اینجا گفتن فقسم و فی اخوانه، ولی اخوان ممکنه فقیر باشن ممکنه غنی باشن، حضرت نگفتن صدقه بده، گفتن بین اخوانت برادران دینی خودت تقسیم کن، در حالی که آقایان میخوان بگن وجوب تصدق. خب صدقه رو باید به کی داد؟ باید به فقیر داد. اینجا صاحب جواهر میگه مجهول المالک رو باید صدقه داد، ولی میشه به غنی هم صدقه داد. صاحب جواهر اینو میگه، صاحب جواهر میگه مجهول المالک رو گفتن تصدق صدقه بده، ولی نبودن به فقیر صدقه بده. باز در این روایت فرمودن فقسم و فی اخوانک، بین برادران تقسیم کن. پس ما مجهول المالک رو باید صدقه بدیم، ولی ضرورتا به فقیر نباید بدیم، یعنی اگه غنی هم باشه میتونیم بدیم. این فرمایش صاحب جواهر ها. پس در اون روایات گفتن تصدق به ثمنه، تصدق به ثمنه یعنی پول او رو صدقه بده، ولی ضرورتاً بر فقیر باید صدقه بدیم. حالا مثل این روایتی که حضرت فرمودن فقسمه فی اخوانک و نفرمودن اخوان فقیر، نتیجه اینه که نه، ما این مجهول المالک رو صدقه میدیم چه به فقیر و چه به غنی. این کلامیست که صاحب جواهر میگه. حالا عرض میکنم، من همینطور اشکال جواب رو میگم. فقسم و فی اخوانک رو ایشون اینطوری گفتن. بعضی ها به خاطری که این روایت رو حمله بر صدقه کنن میگن شاید خلاصه این آقای داوود ابن ابی یزید ایشون خودش فقیر بوده، فقسم و فی اخوانک یعنی در برادران خودت، یعنی برادران فقیر خودت دیگه. اخوان منظور اخوان فقیر است. لعل داوود ابن ابی یزید فقیر بوده و حضرت هم فرمودن فقسم و فی اخوانه یعنی همین اخوان فقیر خودت، و از این جهت اصلا اخوان از این جهت گفتن اخوان یعنی مثل خودتن دیگه، یعنی نادارند، فقیرند، گرفتارند. ولی این تعبیر تعبیر یعنی این استظهار استظهار دور از روایتی است که ما بگیم یعنی در اخوان فقیره، تو هم فقیر بودی پس در اخوان فقیر. ظهور اخوان یعنی اخوان دینی دیگه، یعنی در اهل ملت و مذهب. در اون روایت داشتیم که گفت به کی بدم؟ ازت بندم به اهل ولایت بده، اونی که ولایت ما رو قبول داره. خب حالا عرض کردم اینها مواردی است. البته در ارتباط با کلام صاحب جواهر، خب رد کلام صاحب جواهر اینه که صدقه باید به فقیر داده بشه، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. مثلا مصرف صدقه رو آیه مشخص کرده و صدقه به غیر فقیر داده نمیشه، تعبیر به صدقه نمی کنن. البته صدقه با تسامح به مطلق کار خیر حتی احسان هم اطلاق شده که اون قرینه میخواد. یعنی وقتی بدون قرینه بگن تصدق، خصوصا در مقام حکم فقهی، یعنی همون صدقه‌ای که به هر حال معهود و مرتکز در ذهنه و مصارفش هم معلومه که انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. البته اگر نگیم که انما الصدقاتی که در آیه هست خصوص زکاته، بلکه مطلق صدقاته، چون بعضی هم میگن انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، صدقه در اینجا یعنی زکات و مطلق صدقه نیست. ولی از مجموع ادله یا مرتکز ذهنی متشرع اینه که صدقه رو باید به فقیر بدن. چی خواستیم بگیم؟ خواستیم بگیم که فقسمه بین اخوانک به معنی تصدق به ثمنه نیست. پس این روایت یه مضمونی متفاوته با اون مضامین داره. اینجا حضرت فرمودن بین برادران خود تقسیم کن، در حالی که در روایات دیگه حضرت فرمودن که خلاصه صدقه بده. ما تا به الان خواستیم اینو بگیم، پس این روایت یه مضمونی متفاوته با اون داره. اما والله ما له صاحب غیری، این در حقیقت معناش اینه که حضرت بفهمن من صاحب اختیار این مالم، چون اینجا این آقا گفت اصبت و مالن، ما گفتیم که خب اصبت و مالن شاید لغته باشه شاید غیر لغته باشه، ولی امام هیچ استفسار نکردن، اطلاق داشت. خب سوال اینه که اگر این لغته باشه امام نباید بگن تعریف سنه و حول کن، باید بگن والله ما له صاحبون غیری؟ یعنی اصلا نمیتونه این روایت اطلاق داشته باشه، یا باید قرینه شخصیه وجود داشته باشه خارجیه که امام بفهمن والله ما له صاحبون غیری. و الا اگر این اصبت و مالن، من یه مالی رو پیدا کردم بهش رسیدم و خلاصه این لغته باشه، امام باید بگن که تعریف حول کن دیگه، یک سال باید تو باید معرفی کنی تا ببینی این صاحبش پیدا میشه یا نه. ولی امام از این مسئله نگفتن. این روایت نمیتونه اطلاق داشته باشه، یعنی این روایت ناظر به یک قضیه شخصیه است، یک قرائنی بین سائل و امام بوده که ما اون قرائن رو نمیدونیم. چون اون قرائن رو نمیدونیم به نظر میاد که این روایت رو نمیتونیم به مطلق مجهول المالک تسری بدیم که این اصبت و مالن چی بوده که حضرت اینو فرمودن. شاید جایزه از سلطان بوده، و چون اون سلطان سلطان جائر است و مقام مقام امامه، امام از باب ولایت بر اون منصب میگن خب اون اموال باید در اختیار من میبود، من ولایت دارم، ولی مطلق مال مجهول المالک رو که نمیگن. به خاطر این به نظر ما این روایت چون قضیه شخصی است و مبعداتی برای اطلاق ازش تعمیم نمیشه استفاده کرد، و ما بگیم هر مجهول المالکی امرش به دست امام است و امام باید تصمیم بگیره. امام هم فرموده فقسمه بین اخوانک. دیروز این سوال رو رفع کردن که اگه بگیم دست حاکم شرعه، بعد حاکم شرع باید چه کار کنه این رو؟ حاکم شرع هم فقسمه فی اخوانه، اونم تقسیم میکنه در بین برادرانه. ولی به هر حال این قضیه شخصی است و ابهاماتی در روایت هست و تعمیم و تسری این روایت به تمام موارد مجهول المالک کار مشکلی است، هرچند برای بعضی از احتمالات مبعداتی بود، ولی استظهار تعمیم از این روایت نمیشه کرد. ما از باب مهملین بهش اعتماد کردیم. داود ابن فرقد ثقه است از اجلای حالا فقاهت، ولی بله، خب شاید گفتم قبلا یه احتمال اینه که او داره سوال کسی رو مطرح میکنه، یعنی اصلا خودش سوال کننده نیست، سوال دیگریست و او داره سوال او رو مطرح میکنه و مسئله خودش نیست. به هر حال روایت روایتی نیست که ازش بشه تعمیم استفاده کرد. من دیدم بعضی از آقایان میگن که خب این روایت خوبه و بهش اعتماد میکنن و میگن اون مشکلی که مثلا مرحوم آقای حکیم و آقای خویی و آقای سیستانی و مرحوم هلی و بقیه در ارتباط با مجهول المالک معتقدن وجوب تصدق بعد به خاطر این به مشکلاتی خوردن، با این قصه حل میشه، بگیم امرش به دست حاکم شرع است و اون در هر جا صلاح دونست و خب عمدتا هم فخص ما بود، ولی انصافش نیم. نه گفتم این به چند جهت مشکل داره. اولا قد اصبت و مالا وجهش چی بوده؟ امام چرا استفسال نکردن؟ بعد مالهو صاحبون غیری منظور مالکش بودم، صاحب اختیارش بودم، ولی صاحب اختیارن همه موارد رو امام باید بگن فخصم و فی اخوانه که اینجا به صورت موردی گفتن. این روایت برای تعمیم و تسری واقعا روایت تامی نیست مگر دلیل دیگه‌ای کمک کنه، ولی از این روایت نمیتونیم تعمیم بفهمیم. یعنی دیگه قابل پیدا کردن نیست؟ نه دیگه، اونی که قابل پیدا کردن نیست نه. خب همین رو استفسار نکردن، میگه قد عصبت و مالن، امام نمیپرسه این مال چیه، این شخصیه، پول به قول شما علامت داره علامت نداره، هیچی نپرسیدن، عرض کردیم بر اساس همون جموده در لفظ، یعنی لعل امام این سوالا رو کردن مطرح نشده و جوابش مطرح شده. ما اصل رو این میگیریم که به هر حال هر چی در حکم مسئله دخالت داشته راوی برای ما نقل کرده و خلاصه اعتماد به ناقل همینه دیگه، اعتماد به راوی و نگفته. خب یه روایت دیگه‌ای بود که عرض کردیم، محقق ایروانی و همدانی گفتن که روایت خوبی است، اما هر دو بزرگوار بر طبقش فتوا ندادن، یعنی گفتن که مخالفت با مشهور نمی‌کنیم، یعنی در اینی که دلالت روایت رو خوب میدونستن گفتن مخالفت با مشهور نمی کنیم. اون مبعدات اون روایت رو مطرح کردیم، ولی اون تنها روایتی بود. البته دو سه تا روایت دیگه در ارتباط با اون چیزی که در جوف ماهی قرار گرفته و حیوان قرار گرفته و در یه روایت حضرت فرمودن که به فروشندش مراجعه کنه اگه مال اون نبود تملک کن، و اونها در حقیقت اون مضمون رو کمک میکرد، ولی خب روایات مختلف بود دیگه، هر کدوم هم مبعدی داشت و مقربی داشت و دیگه هر کسی هم یه چیزی رو ترجیح داده. اما من قبل از این اجازه بدید که بگم این موضوع مجهول المالک چه موضوع مهمیست و چه مشکلاتی رو ایجاد میکنه، اشاره کنم فقط، چون ما الان بحث مجهول المالک رو نداریم. من دیروز اشاره به بحث سهم امام کردم، البته گفتم بنابر بعضی از مبانی. موضوع بعدی که مجهول المالک خیلی ما رو گرفتار داره اموال دولته. افرادی مثل مرحوم هلی، آقای حکیم، آقای خویی، آقای سیستانی و سایرین معتقدن که دولت مالک نمیشه. دولت که مالک نمیشه، دولت خودمون رو نمیگیم، مثلا همه دول اسلامی و غیر اسلامی دیگه، حالا فرض کنید شما در یک کشور اسلامی دیگه زندگی میکنید، آیا دولت اون کشور مالکه یا نه دولت مالک نمیشه؟ در عدم مالکیت دولت دو تا تأمل وجود داره. یه تأمل اینه که اصلا دولت به ما هو دولت، یعنی شخص حقوقی قابلیت مالکیت رو داره یا نداره. این بحث شخص حقوقی و اون شخصیت حقوقی است. عده از آقایون معتقدن نه، ما با شخصیت حقوقی مشکل نداریم، کما اینکه امام به ما هو امام چجوری اموالی در اختیارش قرار میگیره، منصب امامت، خب شخص حقوقی هم ممکنه. عمده تأمل مسائل خویی و سیستانی و اینها در مسئله عبارت است از این که کی به دولت این ولایت رو داده که مالک این اموال بشه. عرض کردم این مطلق دولت دیگه، نه دولت خاص. مثلا فرض کنین این همه دول کشورهای اسلامی هستن نفت میفروشن، کی به این دولت ها این ولایت رو داده، کجا شارع این ولایت رو داده که اینا مالک این اموال بشن؟ اصلا دولت به ما هو دولت. پس عمده تأمل آقایون در مالکیت شخصیت حقوقی نیست، بلکه در اینه که اینها ولایت بر این اموال، و اصلا این دولت دولتی نیست که شارع برای اون این مالکیت رو شناسایی کرده باشه. خب ماحصل این قصه چیه؟ ماحصل این قصه اینه که هرچی از اموال دولتی به افراد از هر طریقی میرسه اینا مجهول المالکه. خب فرض زمینه که شما بودید مجهول المالک رو باید صدقه بدید، خب پس باید همه این اموال رو صدقه داد. اگر قرار شد که اموال دولتی مجهول المالک باشه، مجهول المالک هم وجوب تصدق داشته باشه، خب پس همه اینا رو باید صدقه داد. اموال دولتی مثل چی؟ مثل حقوقی که همه کارمندا میگیرن، مثل یارانه ای که اکثر مردم میگیرن، مثل حقوق بازنشستگی که مردم میگیرن. بدتر از همه اینا مثل پولی که شما تو بانک گذاشتید دوباره رفتید از بانک گرفتید. آقا میگن همه بانک ها پولاشون مجهول المالکه. البته بانک خصوصی قصهش فرق میکنه، بانک های دولتی یا تمام دولتی یا بانک هایی که بخشش دولتی است بخشش خصوصی است. خب چرا؟ چون ما گفتیم دولت که مالک نیست. خب شما رفتید یه ماه قبل پول گذاشتید تو حساب، امروز هم لازم دارید میرید پول از تو حسابتون برمیده، اصلا پول از حساب خودتون کارت به کارت میکنید. الان همه مردم عملیات بانکی انجام میدن، خب همه اینا مجهول المالک است. و اصلا مجهول المالک هم که باید صدقه داد، اون که قصهش هم فرق میکنه. پس یک حوزای این قصه میشه. پولی که شما میذارید تو بانک، نظری آقایون اینه که پول گذاشتن در بانک یعنی قرض دادن به بانک. اصلا وقتی شما پول میذارید در بانک یعنی چه کار میکنید؟ یعنی دارید به بانک قرض میدید. ندی آقایون میگن ودیعه نیست، چون ودیعه عین باید باشه، بعد برید عین رو تحویل گیرید. یعنی همین برگه اسکناسو که دادید اگه رفتید همین رو گرفتید این میشه ودیعه، ولی اگه این برگه اسکناسو دادید یه برگه اسکناس دیگه به شما دادن، این دیگه ودیعه نمیتونه باشه. این همین بحثی بود که ما خیلی روش تمرکز نمیگفتیم، این خیلی بحث مهمیه. اگر سپرده های در بانک این باشه بحث مهمیه. خب حالا ما اگر قرض داریم میدیم به بانک و فرض اینه که مالکیت بانک هم که معلوم نیست کی بهش این مالکیت داده، همش میشه مجهول المالک. حالا سود که باز بحث ربوی بودن و اینها یه بحث دیگه داره، یعنی ما الان غیر بحث ربوی است. میدونید این خیلی مشکلات داره، یعنی این نگاه فقهی اگر تسری در جامعه پیدا بکنه بعد سخت‌تر از او تخریج‌های فقهی است که آقایون برای این قصه در نظر گرفتن. من میخوام بگم مسئله خیلی مهمیه که ما قرار باشه این مجهول المالک رو چجوری باهاش برخورد کنیم. البته خب بعضی مثل مرحوم امام دولت رو مالک میدونستن، نه دولت اسلامی. دولت اسلامی یعنی نه دولتی که در رأسش ولی فقیهه، حتی فکر میکنم دولت جائر رو هم ایشون مالک میدونستن. به اعتبار اوغلای ایشون میگن اصلا سیره اوغلا اینه، یعنی شما عربستان هم که میرید، امارات هم که میرید، عمان هم که میرید، هر کشور عراق هم که میرید، خب به هر حال در رأس که ولی فقیه نیست، ولی دولتش مالکه. یعنی اینطوری نیست که پولی که شما بگیرید مجهول المالک باشه بعد قرار باشه سنم. که مالک هست، خب اونا که میگن مالک نیست.
نه الان فرض بزنم
دلیل اثباتی مرحوم امام سیره اوغلا میگن، سیره اوغلایی که تقریبا یه فرمایش ایشون داشت، من قبلا هم بحث سیره اوغلا، مرحوم امام یه بحثی دارن اینو در وجوب تقلید مطرح میکنن، ایشون فرمان اون سیره های اوغلایی که متأخر از معصوم شکل میگیره و معصوم هم میدونه قاعدتاً این سیره اوغلایی شکل میگیره و نفی نمیکنه. ایشون میگن اینا سیره های ممزاته. مثلا ایشون میگن در زمان امام معصوم تقلید وجود نداشته، ولی امامی که میدونن به هر حال غیبت وجود داره، خب علل قاعده مردم برای فهم احکام دین خودشون به فقها مراجعه میکنن. یعنی پدیده تقلید پدیده ای بوده که قطعا متوقع بوده و مورد انتظار بوده. ولو در زمان امام هم سیره اوغلایی در امور شرعی تقلید نبوده، ولی چون امام میدونه در اصول متأخر این تقلید صورت میگیره و این رو نفی نکرده، ایشون فهمن یعنی امضا.
اگه سیره
صغروی
باشه،
نه صغروی یعنی در زمان معصوم لازم نیست. ها سیره اوغلا، خب بله اوغلا، اوغلا با اموال دولت معامله همینو میکنن که دولت مالکه، مالک صاحب اختیار. چی میفهمم؟ خلاف اوغلا نقل مهم سیره اوغلاست، ولی حالا خلاف عقل باشه. حالا من اجازه بدید به بعضی از این مشکلاتش بپردازم. یعنی نکنید این نظریه هم خلاصه عدم مالکیت دولت و مجهول المالک بودن اموال و هم وجوب تصدق، این دوتا رو با هم زمیمه بکنیم قصه خیلی سخت میشه. من به بعضی شاید اشاره بکنم از باب چیز سوالی داشتم. نه مجهول المالک هست که حاکم شرع اذن میده، اون یه بحث دیگه است. اینکه حاکم شرع اذن بده، با اذن حاکم شرع، آقایون الان همه قصه رو با اذن حاکم شرع دارن حل میکنن، همه قصه با اذن حاکم شرع داره حل میشه، ولی اساسا این مجهول المالکه. و خب مجهول المالک هم قرارش به تصدق بود دیگه، چون دولت و مالک نمیدونن، چون دولت و مالک نمیدونن اینطوری. بعد ببینید مثلا نتایجش چیه. حالا این میدونید یک قسمت این قضیه نگاه آقایون، حالا در خصوص بحث بانکش نگاه آقایون به پوله، یعنی پول رو برای خودش مالیت قائلن، اون رو سند نمیدونن. چون مالیت قائلن میگن خب پولی که شما دادید مال شما رفت و این مال مال مخلوط شد، همه اموال مردم با هم دیگه مخلوط شد و معلوم نیست که این مال مال کیه. که حتی مثلا مرحوم آقای تبریزی میگفتن که شما اگر پول تو بانک داشتید، بعد رفتید پول از بانک گرفتید، رفتید سهمینتون دادید، سهمینتون حساب نمیشه اصلا، نیاز به اذن و مصالحه از یه حرفا داشتیه، چون شما مال کس دیگه رو گرفتید رفتید به دفتر وجوهات دادید، مال شما نبوده که رفتید دادید، مال مردم رفتید. و بعضی از آقایان میفرمودن که اصلا پول در بانک گذاشتن قبل از اخراج خمسش حرامه، یعنی میگفتن حرامه که شما قبل از اینکه خمس مال رو خارج کنید برید پول تو بانک بگذارید. چرا حرامه؟ چون اتلاف ماله، اتلاف مال، شما دارید مالتون رو میذارید و دیگه این مالتون میره دیگه، معلوم نیست چی میشه، دست کی قرار میگیره، تلف شد دیگه. شما مالتون رو گذاشتید یه جایی، بعدم دیگه نمیتونید، دسترسی به مالتون ندارید، باز شما میرید مال مردم رو میگیرید. این میشه قصه. میگفتن قبل از اخراج خمس خلاصه پول تو بانک گذاشتن حرامه چون اتلاف ماله. حالا تو میخوای مال تو تلف کنیم، یا آقا مال خودم میخوام تلف کنم، یا اول یه پنجم بده بعد تلف کن دیگه، پس بعد اخراج خمسم بشه. سلام علیکم. حالا اون اونا عناوین ثانویه، ما فعلا به عنوان اولی مسئله رو ممنونا بررسی کنیم. بعد حالا چه تخریج های فقهی آقایون تو این قضیه اومدن خلاصه مطرح کردن که یه جوری مشکل رو حل کنن، این قصهش هم شنیدنیه. نشد، ما امروز میخواستیم بحث رو تموم کنیم، نشد. اللهم صل علی محمد.